بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تصمیم نظام احسن، مسئله اشتیاق به کمال نقش مؤثری دارد. اگر هر موجودی کمال می طلبد و هر موجودی از نقص می گریزد، پس همه به سمت کمال مطلق حرکت می کند، چون کمال محدود و کمال نسبی نمی تواند هدف اصیل و به ذات باشد، چون کمال نسبی نقص نسبی را هم دارد و هر موجود ناقصی از نقص می رهد و به سراغ کمال در تکاپوست، پس اون کمال نسبی هم یک کمال فائقی دارد. قهرن باید به سراغ کمالی حرکت کنند که او کمال محض باشد و همون خدای سبحان است. این معنا را که قرآن می فرماید همه به سوی خدای سبحان در تحولند که الالله تسیر الامور، این را با بحث سریان عشق و سریان شوق باید تتمیم به توجیه کرد. ظواهر کتاب و سنت این است که هر موجودی خدای سبحان را تسبیح می کند و هر موجودی در پیشگاه خدای سبحان ساجد و خاضع و مسلمان است. له اسلم من فی السماوات و من فی الارض، یا یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یا یسجد له ما فی السماوات و ما فی الارض، یا ام شنع لا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیح هم. این ولکن لا تفقهون تسبیح هم یک اصلی را نشون میدهد که میتوان با این اصل اون مسائل یاد شده را هم توجیه کرد. یعنی میتوان گفت که له اصل من فی السماوات و من فی الارض ولکن لا تفقهون اسلام هم، ولله یسجد من فی السماوات و من فی الارض ولکن لا تفقهون سجودهم. و همچنین این که فرمود شما تسبیح اونها را متوجه نمیشوید، یعنی اسلام اونها را، سجود اونها را هم متوجه نمیشوید. نه اینکه اونها حقیقتا ساجد و مسلم نباشند، ما تشبیها و مجازن بگوییم اونها مسلمانند و ساجدند، بلکه حقیقتا ساجد و مسلمانند و حقیقتا مطیع امر الهی هن. فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. منتها خدای سبحان میتواند به ما بفرماید ولکن لا تفقهون اطاعتهم، همونطوری که در سوره اسراء فرمود این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، میتواند بفرماید که من مسئله اطاعت، مسئله اسلام، مسئله سجود این چین است. خدای سبحان به همه موجودات اطاعت را، اسلام را، سجود را نسبت داد. فرمود فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. پس ام شیء الا وهو مطیع لله سبحانه و تعالی ولکن لا تفقهون اطاعتهم. اگر فرمود له اصل من فی السماوات و من فی الارض، میتوان گفت لکن لا تفقهون اسلامهم. اگر فرمود لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، می توان گفت لکن لا تفقهون سجودم. اگر چونچه اون شعور همگانی برای هر موجودی ثابت بشود، این آیات بدون حمله بر مجاز، بدون استعاره و تشبیه و کنایه معنا خواهد شد. قهرن هر موجودی عاشق کمال است بعد از رسیدن و شائق به کمال است قبل از رسیدن، و چون در معنای عشق و شوق حیات معتبر است، هر موجودی زنده است. و چون حیات بدون علم و قدرت نمی شود، پس هر موجودی علیم و قدیر است. منتها علم مغول به تشکیک است، قدرت مغول به تشکیک است، چون که حیات و عشق و شوق هم مغول به تشکیک است. همه این اسماء پنجگانه مغول به تشکیک. ما اگر بتوانیم حیات را در همه موجود ساری بدانیم، قهرن علم و قدرت را در همه موجود ساری بدانیم، دیگر نه نیازی است که ما بعضی از آیات را تعبیل بکنیم، بگوییم این مجاز است، نظیر فوجدا جدارن یرید و انین غزه، که خدای سبحان اراده را به جدار نسبت داد، فمود دیدن دیواری اراده افتادن کرده است. نوعاً مفسرین اسناد اراده را به جدار اسناد الی غیر ما و له می دانند، مجاز می دانند. اگر ما توانستیم شعور همگانی را اثبات کنیم، این گونه از آیات به ظواهرشون مأخوذ است و نه نیازی هست که ما این اسنادها را مجاز بدانیم، نه نیاز هست که اینها را بر تمثیل و تخییل حمل کنیم، نه اون تکلفی که مرحوم ابن سینا متحمل شدن راه گشاست. ایشون در اون رساله عشق آمدن حرفی را که در جای دیگر انکار کردن برهانی کنند، یعنی از حکمای پیشینیان رسیده است که پیشینیان از اهل حکمت رسیده است که هر موجودی عاشق خدای سبحان است و عشق و شوق فراگیر است. مرحوم بو علی این را در مجردات عالیه پذیرفتند، در نفوس پذیرفتند، ولی در سطح ماده و صورت و عرض و امثال ذالک نپذیرفتند، انکار کردند و رساله نوشتن به عنوان رساله سرایت عشق، سرایان عشق، که در اون رسالت العشق این معنا را پذیرفتن و اثبات کردن که هر موجودی عاشق است، خواه موجود مدرک خواه غیر موجود غیر مدرک. اما موجودات مدرکه اثبات عشق و شوق برای اونها آسان است، اما موجودات غیر مدرکه مثل ماده، صورت، عرض و امثال ذالک راه اثبات عشق به شوق اینها را همونطوری که ملاحظه فرمودید راه تلازم اینها نسبت به یکدیگر دانستن، یعنی گفتن حیولا چون بی صورت نمی شود و صورت ماده را رها نمی کند، عرض موضوع را رها نمی کند، چون که صورت جوهریه موضع خود و محل خود را رها نمی کند، پس همه و همه مشتاق کمالن قبل از یافتن و عاشق و حافظ کمالن بعد از یافتن. مرحوم آخون بفرماد به این که این گونه از سخنان مشکل را حل نمی کند، زیرا شما صرف تلازم را دلیل بر اشتیاق گرفتید. بسیاری از امورن که لوازم امور دیگر به حساب می آیند، در حالی که در بین اونها عشق و شوق مطرح نیست. لوازم ماهیت این چنینن، لوازم امور اعتباری این چنینن، اینا هرگز عاشق و مشتاق یکدیگر نیستن. صرف لزوم دلیل بر اشتیاق و شوق نیست. اون چه که عشق و شوق را ثابت می کند اصل الحیات است و اصل المعرفت است. شما اون معنا را باید اثبات کنید که هر موجودی به نوبه خود سهمی از حیات و آگاهی دارد. اما این که فرمودید حیولا مشتاق کمال است، اولا حیولا مشتاق نیست، قوت و شوق است، قوت و عشق است. و ثانیاً غیر از تلازم و ناگسستگی ماده به صورت چیزی را اثبات نکردید. این تلازم دلیل بر عشق نیست، چون عشق یک تلازم خاص است، تلازم همراه با معرفت و حیات، نه مطلق تلازم. اگر عرض موضوع خود را رها نمی کند و بیگانه بخواهد او را از موضوع به موضع خودش ترد کند، او دفاع می کند و ارتباطش را با محل و موضع خود مستحکم تر می کند تا گرفتار زد نشود، همه اینها نشانه تلازم وجودی است. تلازم وجودی غیر از عشق و شوق است. عشق و شوق تلازم همراه با معرفت است، عشق و شوق تلازم همراه با حیات است. بنابراین این سه نمونه ای را که شما ذکر کردید که حیولا با صورت، صورت با حیولا، عرض با موضع و شواهدش هم بنوان تلازم بود، عام در مصبت خاص نیست. البته هر جا عشق و شوق هست تلازم هست، اما هر جا تلازم هست دلیل وجود عشق و شوق نیست، چون عشق و شوق تلازم خاص است، تلازم آمیخته با معرفت و آگاهی است. گذشته از اینکه اصل مسئله باید مبنایی بحث بشود و عشق و شوق بدون معرفت میسر نیست و شما مبنا را تصحیح نکردید، گذشته از آن اشکال بنایی هم در سخنان شما هست. اون اشکال بنایی این است که بر فرض ما بپذیریم که در غیر موجودات ذی شعور عشق و شوق هست و حیولا و صورت و عرض معرفت و حیات ندارن، ولی باید شما عشق را درست تبیین میکردید. عشق متوجه به کمال برتر است، شوق متوجه به کمال عالی تر است، نه به مادون. هرگز موجودی نسبت به مادون خود عاشق و شائق نیست. ممکن است ما مسئله عشق ماده به صورت را بپذیریم، اما عشق صورت به ماده قابل قبول نیست. ماده نقص است و صرف الاستعداد. هرگز صورت که کمال است و فعلیت مشتاق نقص نیست. هیچ موجودی ممکن نیست به مادون خود عشق بورزد، به پستر از خود عشق بورزد، برای اینکه عشق حفظ کمال است، شوق طلب کمال است. کمال وجودی هر شی برتر از اوست و چون ماده نسبت به صورت برتر نیست و عشق به یک کمال برتر تعلق میگیرد، روی این شکل ثانی میتوان استنباط کرد که صورت به ماده عاشق نیست. ولی همونطوری که در اصل مسئله جهل، اصل مسئله علیت و امثال ذلک دو مطلب تر شد، یکی این که مجعول بالاصال و بالذات یا علت معلول بالاصال و بالذات چیست یا کیست، یکی این که مجعول بالتبع و معلول بالتبع چیست. اینجا هم بین معشوق بالاصال و معشوق بالتبع باید فرق گذاشت. هر موجودی که عاشق هست برتر از خود را می طلبد، بالاتر از خود را می خواهد و اگر به بعضی از امور نازل عشق می ورزد، اونا عشق به طبع است نه عشق به الاصاله. مثلا انسان نفسی دارد که مشتاق عالم عقل است و شائق نشأه عقل. این نفس اگر بخواهد به نشأه عقل راه پیدا کند، چاره جز پرورش تن نیست. این بدن را می خواهد که این بدن مرکوب او باشد. نفس با این بدن بتواند عباداتی را انجام بدهد تا به مقصد برسد. پس نفس مشتاق نشأه عقل و کمال عقلی است بالاصاله، و اگر به تن و بدن علاقمند است، علاقمندی نفس و بدن علاقمندی به طبع است و بالعرض است نه بالاصاله، برای اینکه نفس با این بدن میتواند به کمال برسد. این چه نیست که بدن محبوب بالاصاله برای نفس باشد. هر موجودی به برتر از خود عشق میورزد. طبیعت به صورت نوعیه، صورت نوعیه به نفس، نفس به عقل، عقل به باری تعالی عشق می‌ورزد. گرچه همه به باری تعالی عشق می‌ورزند، منتها هر کدام به ظرفیت خود از کمال باری تعالی استفاده می‌کنند. این سلسله مراتب چه در نظام فاعلی چه در نظام غایی به این معنا نیست که مثلا طبیعت متوجه صورت نوعیه باشد، صورت نوعیه متوجه نفس باشد، نفس متوجه عالم عقل باشد، عالم عقل متوجه عالم اله، بلکه همه متوجه عالم الهن، منتها به اندازه خودشون از عالم اله فیض به اینها میرسد. مثل اینکه در سلسله صعود همه از خدای سبحانن، منتها هر کدام به اندازه خود از خدای سبحان فیض دریافت میکنن. نه اینکه مثلا سخن از عقل اول و ثانی باشد که خدای سبحان عقل اول را آفرید، او عقل ثانی را آفرید، او عقل ثالث را آفرید. اینها را احیانا برای سهولت در تعلیم و تعلم میگویند، وگرنه خالق کل و رب کل همون ذات اقدس اله است و لا غیر. همه من اللهن، هر کدام در مرتبه خود فیض دریافت میکنند. همه ال اللهن، هر کدام به مقدار خود به سوی خدای سبحان برمیگردند. بنابراین محبوب کل و معشوق کل خدای سبحان است. هم مسئله عبادت و اطاعت و اسلام و تسبیح و سجود همه موجودات به عنوان قضیه موجب کلی حل می شود، هم در نظام غایی هدف داشتن همه و سیرورت همه به سوی خدای سبحان حل می شود که فرمود الالله تسیر الامور. این سیرورت است نه سیر، شدن است نه رفتن، نه به سوی خدا در حرکت میکنن، سیرورت دارن، شدن دارن، منتها شدن هر موجودی به اندازه کمال لائق خودشون هست. حرکت به تسخیر استفاده میشود. حرکت به جبر آن است که این موجود یه خواسته ای دارد، نمیخواهد این راه را برود، ولی بر او تحمیل میکنیم که این راه را طی کند. ولی حرکت به تسخیر آن است که این موجود شائق کمال هست، خواهان کمال هست، ما او را راهنمایی میکنیم که چگونه به کمال بهتر از راه نزدیکتر برسد. ما من دابت الا هو و آخذ و مناصیتها، که نظام جهان نظام تسخیر است نه قصر و فشار و جبر. اگر جبر باشد معناش آن است که این موجود خواسته ای دارد و برابر اون خواسته نمیخواهد این راه را طی کند، ولی خدای سبحان او رو مجبور میکند، در حالی که هیچ موجودی در برابر کمال محض خواسته ای ندارد. این که دارد خواه و ناخواه باید طی کنید و لو اصل من فی السماوات و من فی الارض تو ان او کرهن، این تو او کره اضافی و نسبی است. مثلا این نسیم که حرکت میکند که کم کم این ابرها را جابجا بکند تا به یک سرزمین مشخص برسد که نسوق الماء الى الارض الجروز، در بین البته به 4 تا شاخه آسیب میرسد یا به چند مزرعه آسیب میرسد، اما همه این مزارع تو ان او کرهن خواه ناخواه این راه را دارن میرون، یعنی کمال اینها کمال اصیل است، به سراغ کمال اصیل میرون، گرچه در بین راه یه آسیب نسبی میبینن، اما همه با تسخیر این راه را طی میکنن و خدای سبحان مسخر اینهاست و اینها مسخراتن. فاعل به تسخیر آن است که این شی که فاعل مادون است او را میشناسد، خاصیت او را میشناسد، کمال خواهی او را میشناسد، راه او را میشناسد، او را درست هدایت میکند. مثلا اگر کسی آبی که از بالای کوه سرازیر شد آمده به دامن کوه میخواهد در این درها و وادیه ها و اودیه به حرز برود، اگر یک کشاورزی این آبها را هدایت کند به پای این نهالها، میگویند این آب را تسخیر کرده است، یعنی آب میخواست به سمت کمال برود، آب میخواهد کامل بشود، آب به سراغ تشنه ها حرکت میکند، همونطوری که تشنه به سراغ آب حرکت میکند، آب هم به سراغ تشنه حرکت میکند، که هر سرزمین تشنه، هر انسان تشنه، هر حیوان و طائر و غیر طائر که تشنن اونا را سیراب کند، همینطور با خروش به سراغ تشنه ها میرود، منتها چون موانع زیاد است هدر میرود و هرز میشود. یک کشاورز ماهر این آبها را به اهدافش راهنمایی میکند، نه اینکه آب را مجبور کند، آب را مسخر میکند. ولی اگر آب را با فشار از پایین خواستیم بالا ببریم، این فشار است برخلاف خواسته آب است، ولی اگر خواستیم آب را همون راهی که دارد طی میکند از بالا به پایین میآید، ما به اون راه بدهیم، این سنگ ها را از سر راه او برداریم، او را به پای نهال ها آشنا بکنیم، این کار را میگن تسخیر. خدای سبحان نسبت به کل نظام این چنین است، کل جهان را خدای سبحان مسخر خود معرفی میکند. بنابراین مرحوم آخون میفرماد به این که اثبات عشق و شوق برای موجودات بدون معرفت و حیات ممکن نیست، این بیانات مرحوم شیخ مشکل را حل نمی کند، این اشکال مبنایی. بعد هم یک دقیقه دارن که اشکال بنایی است، میفهمن بر فرض اینکه اینها مشتاق باشن، هرگز صورت مشتاق ماده نیست مگر به تبع، زیرا عشق آن است که انسان به موجود برتر توجه کند، نه به موجود مادون، و اگر احیانا نفس به بدن مینگرد برای آن است که به تبع بدن مطلوب نفس است نه بالاصاله. حالا گاهی امر بر بعضی اشتباه میشود و خیال میکنند برای حفظ بدن زنده اند و برای پرداخت بدن زنده اند، او امرش جدا. بسم الله الرحمن الرحیم. این عبارت هایی که در صفحه 154 و 155 این جلد هفتم از رساله عشق نقل کردن، با اون رساله عشقی که در مجموعه رسائل مرحوم شیخ چاپ شد چند جا اختلاف دارد. بعضی از این عبارت ها را مرحوم آخوند در همون جلد دوم اسفار نقل کردن، اونجا یک قسمتش تا حدودی صحیح نقل شده. در جلد دوم اسفار که مرحوم آخون فرمودن ما این رو در بحث علت و معلول مطرح کردیم، اونجا با اصول مبسوطتری مسئله عشق همگانی رو ترک کردن. جلد دوم اسفار صفحه 232 تا 246 این فصل 19 برای اثبات عشق حیولا به صورت است، ولی عبارت های مرحوم شیخ را که نقل کردن در همون جلد دوم اسفار صفحه 245 عبارت هایی که نقل کردن صحیح نقل شده است، اما عبارت هایی که در این جلد هفتم نقل شده است یک مقدار افتاده دارد. عبارتی که در بحث قبل خوندیم این بود که فرمودن فاذا تقرر هذا فنقولوا ان كل واحد من البساط غير الحق غير الحيه غريل عشق غريزي لا يتخلى عنه البته و هو سبب لهو فی وجوده. اونگاه برای اثبات عشق هر یک از این موجودات بسیطی که به حسب ظاهر حیات ندارن پرداخت. و بود اما الهیولا فل دیمومت نزائها، یعنی نزوعها الی السوره مفقودتن و ولوعها موجودتن. مرحوم سبزوالی در این تعلیق مرازه فرمودید که در الازهر ان یقال به عشقها بها موجودتن، یعنی ماده نسبت به صورت اگر فاقد صورت باشد که مشتاق است، و اگر واجد صورت باشد که عاشق است، چون عشق حفظ موجود است. لذا فرمودن الازهر ان یقال و عشقها بها موجودتن. اما عبارت خود رسالت العشق مرحوم ابو علی و ولوها، ولو همون ولع و شدت عشق و شوق است. همین معنا در جلد دوم اسفار به این صورت نقل شده است که فل دیمومت نزوعها الی السوره مفقودتن و شوقها لها موجودتن، که این شوق در حقیقت همون عشق است. علی حال اون چرا که در جلد دوم نقل کردن از این نظر با رساله اصل نزدیک است. بعد فرمودن به این که ولذالک تلقاها متا عریت ان صورتن بادرت ادل استبدال انها به صورتن اشفاقا ان ملازمت العدم المطلق فالهیولا مقرن للعدم، یعنی هیولا جایگاه عدم هست. این عبارتی که مرحوم شیخ در اون رساله دارد این است که فالهیولا مقرن للعدم فمهما کانت ذات صورتین لم یقوم فیها سوى العدم الاضافی. این کل شیئین عبارتی که در اون رساله هست این است، و مقدار از اون عبارت رساله را مرحوم آخوند در اون جلد دوم اسفار نقل کردن، ولی در این جلد هفتم نقل نکردن. اون عبارتی که در جلد دوم نقل کردن این است که در جلد دوم صفحه 245 ذیل صفحه این است که ان کل واحد من الهویات نافر به تبعه عن العدم عن العدم المطلق و فالهیولا مقرن للعدم. عبارتی که در اون رساله رسالت العشق آمده است این است. این مجموعه رسائلی که هست صفحه 375 در این مجموعه رسائل عبارت به اینجا میرسد، صفحه 379 فرمود از من الحقه ان كل واحد من الهویات نافر به تبعه عن العدم المطلق والهیولا مقر العدم فمهما کانت ذات صورتین لم یقوم فیها سوى العدم الاضافی ولولاها لابستها العدم المطلق. اصولا هیولا جایگاه عدم است چون فقدان صور است. اگر چنونچه این صورت هم نباشد که عدم مطلق خواهد بود، ولی صورت را که یافت گرفتار عدم اضافی است نه عدم مطلق. بنابراین این جمله که در اون رساله آمده است و در صفحه 379 این مجموعه رسائل هست در جلد دوم مرحوم آخون نقل کرده است، و ما در این جلد هفتم نسخه مصحح در اختیار این مصححین نبود. دارم چه این که در پایان بحث قبل هم همین جلد هفتم عبارت مرحوم آخون این بود که فرمود سطر صفحه 155 سطر سوم این بود که والمرکبات عن الاربعه ولا صورت ملازمه غیر هذه السته، ولی در رسالت العشق است که غیر هذه الاقسام البتتن، یعنی غیر از این اقسام ما صورتی نداریم. ولا صورت ملازمه غیر هذه الاقسام البته. اینا یه تفاوت هاییست که بالاخره یه قسمت مهمش به اصلاح عبارتی برمیگردد. خب اون چی که به تتمه بحث قلب میرسد این است، فرمود که و اما الاعراض فی عشقها ظاهرون بالجد فی ملازمت الموضوع ایزن، عرض مشتاق موضوع است برای اینکه جدن موضوع خود را حفظ می کند و اگر چون چه بیگانی بخواهد به موضوع او توجه کند، ضد او بخواهد به موضوع او راه پیدا کند، او با تمام تلاش و کوشش موضوع خود را حفظ می کند، چون دو ضد در یک جا نمی گنجند. حیولا ما عرض هم که نمی تواند بی موضوع به سر ببرد، این است که کاملا موضوع خود را نگه می دارد. اگر از داد متوجه شدن ضد عرض به سراغ عرض آمد، چسبندگی و تلازم عرض نسبت به موضوع بیش از پیش خواهد بود. چرا؟ برای اینکه اگر عرض موضوع خود را رها کند از بین خواهد رفت، لذا به شدت موضوع خود را حفظ می کند. اگر عبارت این چنین معنا بشود، دیگر نیازی به اون تکلف نیست که ما زید را زید منطقی بگیرم و مسئله را به موضوع برگردانیم امثال ذلک. و اما الاعراض فعشقها ظاهرون بالجد فی ملازمت الموضوع، که عرض جدن موضوع خود را می طلبن. و ذلک عند تلاحق حال ازدادها، اعراض وقتی در معرض لحوق ازدادن بیش از پیش موضوع خود را حفظ می کنن، زیرا اگر ضد اینها بیاید دیگر جا برای اینها نیست، جمع ضدین محال می شود و او عرض ناچار است موضوع خود را ترک کند. و ذلک عند تلاحق حال ازدادها فی الاستبدال للموضوع، اون اعراض بخواهند موضوع خود را عوض کنند به موضوع این بپردازند، این عرض موضوع خود را حفظ می کند. و همچنین اگر موضوع او بخواهد از بین برود، قهرن موضوع خود را هم به شدت نگه می دارد، زیرا اگر موضوع عوض شد او هم از بین می رود، چون انتقال عرض از موضوعی به موضوع دیگر که ممکن نیست، قهرن اون موضوع از بین می رود. فإذن لیس یعرا شیء من هذه البساید ان عشق غریزی بتباع، روی این تحلیل معلوم می شود که هیچ موجودی خالی از عشق نیست، همه مشتاق کمالند. مرحوم آخون می فرماید به این که مدعا حق است ولی دلیل ایشون راهگشایی است. ولا یخفا علی احد من الازکیا ان کلامه رحمه الله فی هذا فی غایت الضعف والقصور فإنما ذكره لا يفيد إثبات معنى العشق في هذه البساید إلا على ضرب من التشبيه. شما خود این رسالت العشق را ملاحظه فرمایید، چون عبارات بعدی و فصول بعدی هم باز به همین روال رسالت العشق مرحوم بو علی تنظیم شده است. و چون مرحوم شیخ در سه مقام بحث کرده است، لذا مرحوم آخوندم در سه مقام جواب میدهند. اما مقام اول، اما ما ذکره فی عشق الهیولا نسبت به صورت، فمجرد و تشبیه و تخییل بلا تحصیل، برهان اقامه نکردن که اینها مشتاق صورتن و تبدیل و بعض و بلا و تبدیل و بعض الالفاظ الى لفظ یناسب هذه الدعوا، یعنی اون چه کهشون ذکر مجرد تبدیل است، فمجرد و تشبیه و تخییل بلا تحصیل و تبدیل، یعنی مجرد و تبدیل بعضی هازل الفاظ الى بعضی، تلازم وجودی ماده و صورت را به عنوان گرایش و شوق و امثال ذلک یاد کرده است. و تبدیل بعضی الفاظ الى بعضی که یناسب هازل دوا کن نزا، این نزا مصدر ثلاثی مجرد است نه مصدر ثلاثی مزید، از نازع یونازع او نیست بلکه نزع ینزع اوست که بمعنی نزوع و شوق و این هاست، مثلا نزا و اشفاق و مبادره و امثال ذلک داشتن که اشفقت و بادرت، این تعبیرات داشتن. هیولا نزوعی دارد به صورت، مبادره می کند برای حفظ صورت، اشفاق دارد از بی صورت. سه تعبیر را در عبارت جلسه قبل خوندیم. الا انما ذکره من مبادرت الهیولا الى الاستبدال عن صورت به صورت اخرى غیر صحیح، گذشته از این که این مطلب هم ناسواب است. نمی شود گفت حیولا مبادرت می کند، وقتی این صورت از دست می رود صورت دیگر می گیرد، چون مبادرت کردن و تبدیل کردن کار است. حیولا صاحب کار نیست، حیولا قابل کار است، نه فاعل کار. الا ان ما ذکره من مبادرت الحیولا الى الاستبدال عن صورت به صورت اخرى، این چه که ذکر بودن غیر صحیح اصلا. از الحیولا جوهر قابل لا فعل لها اصلا، چگونه مبادرت میکند. و لیس من قبل حق اقتضا و طلب، از طرف حیولا که کار و طلب و اقتضا نیست، تقاضاست نه اقتضا. و لیس من قبل ها اقتضا و طلب الا القبول و طاعه. وقد اشرنا سابقا على المنهج الذي سلكناه في اثبات سريان العشق في جميع الموجودات، در همون فصل 19 بحث علت معلول اصول فلسفی خوبی را دادن برای اثبات سریان عشق که کل موجود عاشق، برهان فلسفی خوبی اقام کردن. می‌فرمان ما قبلا چه در اونجا و چه در بحث‌های قبل هم گفتیم، اشاره کردیم الى ان الحیولا فی ذاتها عبارتون ان نفس قوت شوق و العشق، چون حیولا توان است نه توانمند. حیولا قوی نیست، صرف القوه است. حیولا عاشق نیست بلکه قوت العشق است. قوت العشق و شوق به قبوله ما لا انها مشتاقتون او عاشقتون بالفعل الى شی، نه اینکه حیولا بالفعل چیزی را میطلبد، او قوه طلب است نه طالب. اگر خود طالب بود که صورت داشت و حیولا نبود، و الا لکانت صورتن بالفعل لا حیولا. پس این راجع به مقام اول. اما راجع به مقام ثانی که عشق صورت به حیولا باشد، و اما ما ذکره فی عشق صوره شواهدی ذکر فرمود من جدها فی ملازمت الموضوع، این یک شاهد، و جدها فی ملازمت الموضع طبیعی، این دو شاهد. حیولا موضوع خود یعنی ماده را می طلبد، حیولا صورت موضوع خود یعنی ماده را می طلبد، این یکی. صورت موضع و محل خود را می طلبد، این دو. مثلا سنگ اگر در زمین باشد اون زمین را حفظ می کند، و اگر از مکان طبیعیش بیرون رفت با فشار و شتاب می کوشد که خود را مرکز برساند. این دو نمونه، هم مشتاق موضوع است هم مشتاق موضع. اینها هم راهگشای اثبات عشق نیست. من جدها فی ملازمت الموضوع، این یک شاهد، و جدها فی ملازمت الموضع طبیعی، این دو شاهد. خب کی طبیعت موضع طبیعی خود را ملازم هست؟ متا حصلت فیه، مثلا اگر سنگ یا جسم سنگین دیگر در زمین باشد مشتاق از زمین را حفظ میکند، و حرکت هشوقیه الیه متا بایناته، اگر این صورت اون موضع طبیعی خود را رها بکند، از محل خود بیرون برود، با حرکت اشتیاقی می کوشد که خود را به موضع طبیعی برساند. اگر هوا را در یک توپی شما ذخیره کردید، در آب فشار آوردید، او همین که فشار برطرف شد سعی میکند خودش را بالا بیاورد. اون چرا که ذکر کردن فلیس فی ذلک ایزن ما یدلو علا هذا المطلوب به حسب البیان العلمی، مگر اینکه در موقع تقریر لفظ جد و شوق و اینها را ذکر کردن که این از قبیل مصادره مطلوب است، الا ایراد و لفظ الجد و شوق و هو من قبیل المصادره علی المطلوب. زیرا اون چیزی که ما میابیم تلازم وجودی است بین صورت و ماده، یا تلازم هست بین صورت و مکان طبیعی، و بدون قصر و فشار نمی شود او را از موضع طبیعیش بیرون کرد. این دلیل بر عشق و شوق نیست. فإن مجرد القیام بالموضوع که شاهد اول بود لا يدل على العشق له، یعنی عشق به موضوع، این یک شاهد. و کز السکون فی الحیز عند الوقوع فیه که شاهد دوم بود راجع به موضع، این هم دلیل نیست. نه شاهد اول شهادتش مسموع است، نه شاهد دوم شهادتش مسموع. دو شاهد که ذکر کردید هیچ کدام شهادتشون تام نیست. و کز السکون فی الحیز عند الوقوع فی الحیز و الحرکت الی الحیز عند الخروج عن الحیز که شاهد ثانی بود لا یدل علی الشوق الی الحیز. مگر اینکه شما بیایید مبنا را اصلاح کنید، بگویید همه موجودات سهمی از حیات و معرفت دارند، الا اذا ثبت ان للطبیعت الجسمانیت شعورا بذاتها و بفعلها. اگر شما توانستید شعور و آگاهی را برای هر موجودی اثبات کنید، اونگاه می توانید لوازم شعور و حیات را هم اثبات کنید. ولی ولم یذکر الشیخ فی تلک الرساله ولا فی غیرها ما یثبت ضربا من الشعور فیها، یعنی در طبیعت جسمانی. این مقام ثانی. درباره مقام ثالث هم همین می فرمایند: و علی هذا القیاس حال ما ذکره فی عشق العرض للموضوع، که مقام ثالث بحث بود، و دعا فیه ظهور مرحوم شیخ فبودن به این که ول عمل اعراض فی اشباها ظاهران، میفهمون چه ظهوری است و من اخبر اشیا. شما غیر از درباره صورت و ماده دو شاهد بود، اینجا فقط یک شاهد هست و این شاهد هم شهادت به تلازم میدهد و تلازم غیر از عشق و شوق است. عشق و شوق تلازم خاص است، نه اصل مطلق و تلازم. این را با قیاس استثنایی بیان میکنن. برمان ولو کان کل ملازمت شیئن لشیئن عشقن لهو ایاه لکان جمیع و لوازم الماهیات و نسب و اضافات عشاقن لموصوفاتها، و همچنین سطح که قائم به جسم تعلیمی است، خط که قائم به جسم قائم به سطح است، همه اینها باید عاشق یکدیگر باشن. و که از سطوح که قائم به جسم اجسام تعلیمیان و الاطراف که خطوطاً قائم به سطوحان، این هم باید عاشق باشن. و کز از سطوح و الاطراف لمحال لها المقداریه و لازم بدهی البطلان فالمزوم مثلو. اما سیدن استاد رضوان الله علیه آمدن عشق را نظیر هدفداری تحلیل کردن، فرمودن به این که ممکن است ما اصل شعور و معرفت را برای اشیا اثبات کنیم، اما در حقیقت عشق معرفت و حیات اخذ نشده است. نظیر اینکه در حقیقت غایت داشتن و هدف داشتن معرفت اخذ نشده است. اگر تلازم وجودی بین یک شی و بین کمال اون شی بود، می توان گفت اون کمال هدف این شی است و این شی غایت دارد و همین را می توان با عشق و شوق توجیه کرد. در اصل هدف داشتن معرفت و شعور اخذ نشده است. انسان که شعور و معرفت دارد از باب خصیصه مورد است، وگرنه هر موجودی که هستی و عین ذات او نیست، همونطور که علت فاعلی دارد علت غایی دارد. علت غایی داشتن ملازم با شعور و معرفت نیست، هدفدار بودن غیر از شعور و معرفت داشتن است. در انسانی که هدف دارد شعور هست، نه که در حقیقت هدف داشتن شعور ماخوذ باشد. همچنین در حقیقت عشق و شوق جز ربط وجودی الى ماه و کمال بیش از این اخذ نشده است. و اگر ربط وجودی به کمال هست، پس می شود عشق را برای همین اثبات کرد و شعور را برای همین اثبات کرد، گرچه اینا شعور نداشته باشند. آری می توان شعور به حیات را از راه دیگر برای موجودات ثابت کرد. به همون تعلیقی که در صفحه قبل داشتن، در صفحه بعد یه تعلیقی دن، در صفحه 156 هم تعلیق دارن. به کمال برچه شد، بله. همونطور که هدف داشتن شعور لازم ندارد، عاشق و مشتاق بودن هم این چیزه. مرحوم آخوند در این دقیقه میفرمان به این که ما که عشق را اثبات کردیم، عشق به طرف کمال نیست. اگر گفتن عشق آینه بلند نور است، شهوت ز حساب عشق دور است، برای آن است که احیانا انسان خود را به هدر میدهد و خیال میکند عاشق است. عشق آن است که به کمال تعلق بگیرد، نه به وهم به مادون کمال. چون عشق به کمال تعلق میگیرد و شوق به کمال تعلق میگیرد، چیزی که کمال نیست معشوق و مشتاق الیه هم نیست. این یک مطلب. و اگر صورت به ماده مشتاق است، باید شوقش به تبع باشد. اگر نفس به بدن مشتاق است، باید به تبع باشد. این است که میگن العالی لا نظر له الی السافل، همیشه عالی برای اعلای خود کار میکند، هرگز معلم برای شاگرد درس نمیگوید. اون کسی که برای شاگرد درس میگوید، او معلم نیست، او حتام می طلبد. معلم برای قربتن الالله، انما نعلمکم لوجه الله درس می گوید. معلف این چین است، مصنف این چین است، انبیا این چینن، اولیا این چینن، همه و همه میگوین انما مثلا نعلمکم لوجه الله. اون مسئله اطعام به عنوان نمونه ذکر شده است که در مسئله اطعام فرمودن انما نطعمکم لوجه الله، و نه کل کارهای اینا این است که انما نعلمکم، انما نزکیکم، انما نقل علیکم الآیات، انما نهدیکم، انما کذا و کذا لوجه الله، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اینطور نیست که این حرف مخصوص به یطعمون الطعام علی به مسکینا و یتیما و اسیرا باشد، که هر موجود کاملی طلبا لما هو الاکمل من کار میکند. لذا فهمون به هنا دقیقتون که یجب تنبیه علیها و بین است که ان الالهیین الذین ذهبوا الی سریان العشق فی جمیع الموجودات انما اثبتوا لكل شيء عشقا و شوقا الى ما هو ذاته. هر چیزی ذات خود را می طلبد. اگر فاقد است می کوشد که خیشتن خیش را به دست بیاورد. این یک. وقتی خیشتن خیش را به دست آورد سعی می کند او را نگهداری کند و تکمیل کند. دو، اثبتوا لكل شيء عشقا و شوقا الى ما هو ذاته او کمال ذاته لا الى ما هو ادون و مهن و انقص العالی لا نظر له الى السافل. فرشتگان برای موجودات زمینی کار نمی کنن، اونها لله کار میکنن و خیر اونها به موجود زمینی میرسد. الا على سبیل تبعیت او بالعرض لا بزاد. فاذن الذی ذکره شیخ من عشق سوره لموضوعها، که صورت ماده خود را میطلبد، این لیسه به شیء، مگر اینکه منظور از فرمای شیخ عشق به تبع باشد، نه به عشق بالاسالم. اونگاه در قوس سعود میفرمان به این که حق آن است که ما در قوس سعود وقتی شروع میکنیم هر نازلی کامل تر از خود را میطلبد. بل الحق ان کل طبیعت که ناقص است، او نفس که بالاتر از اوست، او قوت من القوا اذا فعلت شیئا فلیس مقصودها اولا و به ذات نفس ما یستر انها من الافائیل ولا موضوعات تلک الافائیل. هیچ فاعلی خود کار برای او مطلوب نیست، این یک. و موضوعی که این کار روی اون موضوع انجام میگیرد یا ادواتی که کار با اونها انجام میگیرد هیچ کدام از اونها مطلوب به اصل نیستن. این دو، بل معشوقها و مقصودها ما هو اجل و اعلی رتبتا من افاعیلها و موضوعات افاعیلها. معشوق هر فاعلی چیزی است که هم از کار صاحب کار بالاتر باشد، یک، هم از محل کارش بالاتر باشد. این دو. این از اون بیانات نورانی مبارک است امیر سلام الله علیه است که در کلمه قطع قصار از ذات است که خیر من الخیر فاعله، بالاتر از هر کار صاحب کار است. کار مقصود بالاثاره نیست، نماز مقصود بالاثاره نمازگزار نیست، اون قرب الالله مقصود بالاسال است که نمازگزار با این نماز تقرب پیدا میکند. حقیقت نفس بالاتر از نماز است، چون نماز فعل اوست، اثر اوست. روزه فعل صائم است، روزگیر بالاتر از روزه است، نمازگزار بالاتر از نماز است، نماز حاج و معتمر بالاتر از حج و عمران، چون اثر این نفس هم و اثر ضعیفتر از مؤثر است. همون خیر من الخیر فاعله، چه اینکه شر رو من شر فاعله. این رو همون اصل کلی است که فاعل از فعل خودش بالاتر است. هیچ کاری مطلوب بالاساره نیست، یک، و هیچ موضوع و موضع کاری هم محبوب بالاساره نیست. این دو. پس هر کاری که صاحب کار انجام میدهد نه برای خود کار است نه برای موضوع کار. پس مقصودش عجل از این دو چیز است. مقصود فاعل چیست؟ اعنی بهی نفس الغایه او نفس کونه ها علی الوجه الاکمل، خود هدف، یا اینکه نه این شخص به هدف برسد و علی الوجه الاکمل قرار بگیرد، همون سیرورت بشدن.
اگر فاعل بالاتر از اثر خود باشد چرا در راه اثر خود کشته
می شود؟ نه در راه محبوب خود کشته می شود، نه در راه اثر. او در راه قربت الله کشته می شود که اون کمال است و بالاتر است. حالا در قوس سعود این مراحل رو یادآور میشوند. میفرمان که فلیس مقصود و طبیعه من تحصیل الماده نفس تلک الماده بل جعلها وسیلتن الى تحصیل کمال آخر. چرا؟ ازد طبیعتو، اذ طبیعت و نفسها کمال للماده، طبیعت کمال ماده است، نه اینکه ماده کمال طبیعت باشد. لل ماده تو کمال لها، فانما تحصل الماده تو فانما تحصل الطبیعت الماده و تقومها لان تبلغ بها الى کمال فوق کمال. طبیعت ماده را تحصیل و تقویم میکند، نگهداری میکند تا به وسیله این ماده به کمالی برسد که فوق کمال خود اون طبیعت است. فانما تحصل الطبیعت الماده و تقوم اون ماده را لان تبلغ اون طبیعت به وسیله اون ماده الى کمال فوق کمالها، یعنی فوق کمال خود طبیعت. پس طبیعت به طرف بالاتر از خود حرکت میکند که به مقام نفس برسد. و کز النفس لا تدبر البدنه ولا تنشئ الالات البدنیه عشقا للبدن والالات. نفس بدن نمیخواهد و محبوب نفس بدن نیست یا چشم و گوش نیست. و انما تفعل ذلک عشقا لذاتها، که حقیقت خود را حفظ کند، یک، و تشوقا الى نیل کمالها، این دو. بعد هم از نفس به عقل میرسن. لذا فرمون که ببل جمله من سلک مسلک العرفاء الالهیین فی هذا المقام، در این مسئله که هر موجودی عاشق است مسئله معرفت الجمال را سرایان میدهد، ین بغله ان یرتب عشق الموجودات را الا ترتیب و نظام که یعدی و ینساق کل عشق لسافل الا عشق للعالی على الوجه الاتم الاكمل، که به هیچ جا نیستد تا برسد به عشق معشوق کن که ذات اقدس اله هست، و ها کذا این راه را ادامه بدهد الى ان ینتهی الى عشق واجب الوجود. حتی یلزم ان جمیع الاشیاء عاشقتون له تعالی مشتاقتون الى لقائه. و کذا لابد ان یکون کل عشق للعالی عشقا للسافل لا على سبیل القصد والاستکمال بل على سبیل التتفل والاستجرار والترشح. این موجودی که سالک است جز کمال نخواهد، یک، که عالی تر از اوست. وقتی هم که اون عالی را در نظر گرفت، همه موجودات سافل را به تبع او بخواهد. لذا اگر کسی به جهان مهر می‌ورزد، برای اینکه آیات اوست. اگر کسی میگوید به جهان خرم از آنم، سرش این است که جهان خرم از اوست، نه اینکه به جهان خرم است برای اینکه مطلوب او باشد. آسمان یا زمین یا امثال ذلک یا اولاد یا اموال یا امثال ذلک چیزی نمیتواند مطلوب باشد غیر ذات اقدس اله مگر تتفلا. فاذن لما کان تمام الجسم، چون قاعده کلی حالا در مصادر جزئی پیاده میکنند، میفهمون چون تمام جسم کمال جسم به طبیعت است، فلاجرم یعشق جسم تمامه الذی هو الطبیعه، این یک مرحله. و تمام الطبیعه یعنی متمم طبیعت، و تمام الطبیعه به نفس المدبرت لها فلاجرم تعشق و طبیعت و نفس را، این دو مرحله. و تمام النفس بالعقل در این مرحله سوم، فتعشقه یعنی نفس اون عقل را. مرحله چهارم، و تمام العقل، نه تمام العقل بالواجب بل تمام الکل بالواجب. این برای آن است که اگه ما تا کنون مراتب رو ذکر کردیم برای سهولت در تعلیم و تعلم است، وگرنه دل هر ذره را که شما بشکافید، طبیعت نمیگوید من میخوام مقام نفس برسم، نفس نمیگوید من میخوام به مقام عقل برسم، میگن همه ما به طرف لقاء الله حرکت میکنیم، منتها هر موجودی به اندازه خود میرسد. مثل اینکه این همه آبها که راه افتاد، اگر از قصر قصره اینها سوال کنید کجا میروید، میگن به دریا میروید، منتها هر کدام به اندازه قدرت خود به دریا راه پیدا میکنند. و تمام العقل بل تمام الکل بالواجب تعالی، فیعشقه العقل یعنی یعشق واجب تعالی العقل و یتم به الکل. این است که در تقسیمات چهارگانه گفتن واجب تعالی فوق تمام است. خب این یه مرد. بعد می فرمان به این که وقتی اونجا که رسیدیم، خود واجب تعالی اذا کان الله کان الاشیاء که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها بل هو الکل فی وحدت، واجب تعالی در این حال که یک حقیقت است همه حقایق را داره خواهد بود. والحمد لله رب العالمين.